ما حرکتم.
گروه گپشو کی و چجوری تشکیل شد؟
گپشو یه اتفاق خیلی بزرگ بود تو زندگی من. چرا؟ من باز تو بندر اینجوری به مدل سازت نگاه میکنم. من اون سازه رو نداشتم خب قاعدتا. بعد خب هیچ گروهی نمیاد بگه خودتو بیا با من ساز بزن.
دنبال چه سازایی بودن گروه ها تو بندر؟
اصلا باید یه بار بیا ببین. بعد گفتنی نیست واقعا. واقعا گفتنی نیست. ولی کن آره. بعد من هی به همه پیام میدادم آقا کیبوردر نمیخوای؟ تو خیلی خوب ساز میزنی. کیبورد چیه؟ من فلان کیبورد. نه نمیخوام. باشه. و من تنها جایی که میتونستم خودم، یعنی من نمیتونستم برم همراه بچه ها مثلا کافی شاپ ساز بزنم، کنسرت ساز بزنم، خیابون ساز میزدم. و بند درست حسابی هم نداشت. یعنی این 7 سال هیچ وقت ما هیچ بند ثابتی نداشتیم. آره یعنی همه میومدن با من باشون ساز میزدن میرفتن. میرفتن. آره یعنی من این 7 سال نزدیک 8 9 تا کست جمع کردم رفتن. جمع کردن رفتن. حالا به دلایل مختلف بچه‌ها میگفتن ما دیگه لولمون در خیابون نیست، من چرا با خیابون ساز بزنم؟ زشته، کسی منو میبینه زشته. گفتم مگه تو چیکار میکنی؟ دزدی که نمیکنی، داری لذت میبری.
شما چرا فکر نمیکردید زشته؟
شاید چون محدود بودم و همون اول نرفتم رو استیج. شاید چون اینجوری بوده.
اگه از اول استیج یا صحنه ای داشتید دیگه نمیرفتید خیابون؟
نمیدونم ولی خوشحالم که اینجوری بزرگ شدم. پدرام، من خودم خیلی تو موزیک با هم خیلی دعوا میکنم، خیلی اختلاف نظر دارم، این خوبه. ولی واقعا خوشحالم که مثلا با پدرام و سویل و ممرزا خیلی اذیتم میکنن، میگن خیلی اذیتم میکنن، ولی ساز زدن باهاشون خیلی حال میده. چون همیشه دوست داشتم یه گروه باشه بریم با هم دیگه خودمون رو ارائه بدیم، نوازندگیمون رو ارائه بدیم. و تو بندر واقعا اینو میگم جدی، بند آنپلاگد نیست. اگرم باشه خیلی کمه و مثلا اگه 3-4 تا باشه ما یکی از اون بنده آنپلاگیم. بند آنپلاگ وجود نداره تو بندر عباس.
نگی موسیقی جنوب.
ببین موسیقی اصیل بندر عباس تنها جایی از ایرانه که مسئله ریتم توش خیلی مطرحه و ریتم به صورت پولیفونیک اجرا میشه. یعنی مثلا ما میریم یه جایی با مثلا با یه تو ایران مثلا با یه تنبک اجرا میکنه یا با مثلا چند تا دف یک ریتم رو میزنن، ولی توی بندر عباس اینه مثلا یه اول که خیلی ریتم داریم و موسیقی، نگی موسیقی جنوب، بگی موسیقی بندر عباس و هرمزگان. چون موسیقی ما با موسیقی هرمزگان و موسیقی بوشهر و موسیقی خوزستان کاملا فرق داره. راجب اونو حرف نمیزنم. و اینکه ما خیلی بیشتر از بوشهر و خوزستان ریتم داریم، اینو به جرأت میگم. اینو نگم که هرمزگان مثل هند 72 ملته. یعنی از اصلا خیلی از همه جای ایران تلفیق شده. اونو نمیگم، تو توضیح نمیدم راجبش. یعنی این بحث که حالا به همه جا وصله، به دریا، به خشکی، به خراسان، به فارس، به همه جا. ولیکن دهل، کسر و پیپه سه تا ساز کوبه‌ای هستن. هر کدوم یک جمله رو میزنن و این جمله های این سه تا ساز یک ریتم واحد رو تشکیل میده. هیچ جای ایران ما اینو نداریم. یعنی ما خواستیم بریم جشنواره جوان دهل و کسر و پیپه بزنیم و جفتی هم مال ماست. جفتی هم ساز جفتی، نه جفتی هم مال هرمزگانه.
خدمت عرض بکنم که شما که مایه فروشی، چطوره که این مایون داخل بازار مایه فروشی بوی خوبی نیده، ولی وقتی اولن خونت درسته کنن خوشمزه بود، بوی خوبی هده، عطر خوبی شد.
این بازار عقد بهت بگم چه حالا مایه همه طوره مایه هست عقد و که بوی عداده عقد بگم اون مایه عقد چه بگم بگم حالا یه مایه هر عقد چی بگم در هر دم آجغال موی هست در خود بیاد بگم بخواد آجغال موی هم مونده هست اونجا موی نهایت بازار تازه هم بیاد بگم حالا بیرون هر دم بیاد بگم بیرون هم موی هم تازه هم بیاد بگم بیرون دست دوم بیاد بگم اونی هر دو چی بگم هر دو
رضا کولقانی خواننده گروه داماهی.
برای مثال به موزیسین میگم پهلوان، همه جا میگم مطرب، طرب، فلان، سمت ما میگم پهلوان. ببین موزیک کار یه بخشش اینه که اکثر موزیکا ربط به کار داشته جدا از جامعه. ما وقتی میایم سمت بند، سمت جنوب ایران، خب کار دریایی داشتیم، کار خشکی هم داشتیم، یعنی دو نوع موزیک شکل میگرفته. یه موزیک رو آب شکل میگرفته که آبها همه ربط به روی دریا و آب داشته، یه موزیک توی مثلا در واقع زمینا و نخلستونا و در حین کار برای چیدن خورما و فلان و فلان رو خشکی شکل میگرفته. یعنی یه بخشی موزیک کار بوده، یه بخش دیگه هم جامعه بوده که در زمان نصرو کالا میایم میبینیم اکثر این ملودی‌ها تو اون دوره به وجود اومدن که اون آدم اصلا کیه و چه شخصیتی داشته کاملا حجم میگفته، ولی بسیار شخصیت انتقاد کننده ای داشته، منتقد بوده و میومده فقط هم گیر میداده به ثروتمندای شهر، یعنی بسیار فضای میساخت برای اینا و همه میگفتن این دیوونه است، همه بعدشون میومده ثروتمنده از این، ولی جامعه مثل خودش که از کف شهر و محلا بودن همه عاشقش بودن. یه ساز داشته به نام زیکزیکو که خودش درست کرده بوده و ملودی ها رو خودش میساخته، شعرها رو خودش سوار میکرده، که از ساده ترین کارهایی که الان سر عروسی ها میزنن اما موزیک بندری اون آدم ساخته، تا کارهای سنگین دیگه مثل مثلا ای شمت و مسوزی ها، کارهای دیگه هم اون کار نصر که در واقع. ولی بعد این هی میگذره، هی موزیسین های فولک بیشتر میشن دهه به دهه، مثلا بعد نصرک و اینا همه مثل بنز تولید میکردن، بعد اینا علی خان حبیبزاده میاد که اصلا میاد از مثلا هلما مایامله مال موسیقی کار رو دریا اینو میاره براش ترانه میسازه نمیدونم، و در مورد همه چیز هم علی خان حبیبزاده تو بگی شعر داره، خیلی تأثیر عجیبی داشته. و این و ابراهیم منصفی در یک دوره بودن، هم سن سال بودن، رفیق بچگی بودن. این ساید موزیک فولک رو میگیره، این ساید موزیک ملل رو میگیره، همزمان توی دهه 40 این اتفاق میفته و بندر عباس یکی از دلایل پرباریش همین دوتا آدمه و خیلی تأثیر عجیبی داشتن که با هم کلی رفیق بودن، تئاتر کار میکردن، ایده های مشترک داشتن، با هم فیلم بازی میکردن برای حسن بنی هاشمی. غلامعلی توسلی اولین کسیه، یکی از دلایلش هم احساس میکنم اینه که میاد ریتم بندر عباسی رو میاره روی درامز، یعنی برای اولین بار که این باعث میشه درامز تو بندر همه گیر بشه مثل گیتار، و خیلی هم روی گیتار، مثلا علی آقای علوی این ریتم بندری رو میاره روی گیتار و همین باعث میشه گیتار اصلا بندری های مثل ساز از مثل عود میدونن.
من فولک رو کم کار میکنم و گفتم، ولی رفتم که بشناسمش و یک دوستی دارم مثل امیر حسین طیاری، امیر حسین هم نسل ماست و نشد که بیاد سر کار بود، ولی کن امیر حسین کسیه که واقعا تو بچه هم نسل ما حفظ کرده موسیقی رو. اینو میخوام بگم که رفتیم دیدیم جشنواره جمع خود چارت دارن دیگه، مثلا این ساز با این ساز رقابت کنه، اینو نداشتن، گفتن ای چه عجیب، ما نمیدونستیم ترمز هم چیزی وجود داره. آره، ولی ساز زدن با پدرام و محمد رضا و سهیل و خیلی های دیگه برای من افتخار بود، چون تونستم به اون چیزی که میخوام توی بندر عباس برسم. موزیک خیابونی تو بندر ادامه داره، یعنی و ما تو خیابون میمونیم.
تو باز که خواهر بشه دنی دیریا، تو باز که خواهر بشه دنی دیریا، از اون بگه یاد خوبی یاری الله، الله و
پیمان انجام سمر دیریا بوده مرد نبونه که تر دیریا بوده مرد گل انجام سمر دیریا بوده مرد
گروه گپ شو کی و چه جوری تشکیل شد؟
دو سال تا دو سال و نیمه میشه گفت که دقیقا میشه گفت سال آخره 99 بود، آخره 99 برج 7 بود، برج 7-8 بود که ادغام شدیم با هم دیگه و جلوتر رفتیم تو اجرا. ما نمیدونستیم خودمون رو کی معرفی کنیم، خب به اسم چهار نفر که زشته دیگه. من فکر کردم و بچه ها تصمیم گرفتیم که اسممون باشه گپ شو و در ادامه گفتیم که خب مثال میزنم نهایت کار ما که اجرا توی مثلا خیابون یا کافه نیست، بهتره که تاثیرگذاری رو داشته باشیم و رفتیم به سمت این که بتونیم از خودمون آثاری رو تولید کنیم و به سمت پخش ببریم. که الان با موانع مواجه شدیم، اتفاقاتی افتاد، کماکاسیایی بود، بالا پایینه، خیلی پشتمون رو نگرفتن، نمیدونم هزار تا بعد بیرا بهمون گفتن، خیلی کمکمون کردن، از جمله آقای سایبانی که دارن ایشون میگن، از جمله استاد حکمت، از جمله حتی امیر طاهری نوازنده سازهای کوبه‌ای که اصلا خیلی وقتا خیلی جاها دلی کمکمون کردن در ازای هیچی. و الان هم که اینجا هستیم، الان هم که با بچه‌ها جمعی، میشه گفت که در واقع اسم ارائه‌مون گپ شده، چون که مثلا میذارم مثلا رامین بندر عباسی جزی از گروه ما نیست و همراهمونه، خیلی باعث خوشحالیه. مثلا علیرضا نظری خودش آرتیست جداست و الان با هم همه داریم یه کاری رو انجام میدیم که به قول شما اون رسمیت هی بیشتر بشه، هی بهتر بشه.
وقتی موسیقی رو جدی شروع کردید و تصمیم گرفتید کار اصلیتون باشه، چه دورنما یا هدفی داشتید برای آینده خودتون به عنوان یه نوازنده یا آهنگساز؟ الان چقدر به اون تصویر و هدف نزدیک شدید؟
همونجوری که بهتون گفتم اثر لجلج بازی شروع شد، بعد میشه گفت که به نیت سرگرمی جلو رفت، بعدش رو جزی از سرگرمی هایی که واسمون پول میسازه و نهایتا میشه گفت من زمانی که فهمیدم جدی میخوام موزیک رو ادامه بدم وقتی بود که دیگه لیسانس و اینامون تموم شده بود، دیگه همه اینا رو گذرونده بودیم، داشتم میرفتم سمت خدمت، گفتم که نه اینجوری نمیشه، من واقعا به موسیقی علاقه دارم، چیکار کنیم چیکار نکنیم. یه گروه تشکیل دادم، باز خودم اوکیش کردم، ساپورت چپ و راست، بچه آماده باشید بریم با هم دیگه کافه اجرا کنیم، که سویر جان اون موقع با من بود، یعنی سویر قدیمی ترین عضو گروهی که من داره کار میکنه. اگه بخوام بابت دورنما بهتون بگم، الان شاید گفتنش جایز نباشه، منتها من آهنگساز و تانسور هم هستم که یکی از کارامو منتشر کردم 3 سال پیش و یه فیدبکی گرفتم که باعث شد فعلا استوب کنم. الان که داریم صحبت میکنیم شاید فیزیکی نه، ولی از راه دور دارم پیگیر میکنم که آهنگا بره به اون مرحله مجوز برسه، به مرحله برسه که بتونم من هم مسیری که امیر داره میگه رو به قول رسالت خودم رو ارائه بدم، بتونم آهنگا خودم رو بخونم، در کنارش بتونم از موزیک هرمزگان توی جنبه‌ای که شاید دیده نشده رونمایی کنم. لابلای مثال میزنم، اگه 12 تا ترک دارم که قرار به کل کشور ارائه بشه، پخش بشه، برم یه روزی مثلا برج میلاد کنسرتی داشته باشم، حداقل بعد 2 تا 3 تا از این ترک ها یا بندری باشه یا از موزیک بندری گرفته شده باشه، چون من اونجا بزرگ شدم، نه که اونجایی باشم، نه من اونجا به دنیا اومدم اونجا بزرگ شدم، موزیک اونجا زندگی منو عوض کرد و محصلش چیزیه که الان هستم. این چیزیه که تو خلوت خودم حداقل پدرام سلطانی یکم افتخار میکنم که الان روی این استیج منتها. اگه بخوام دورنمای کامل بهتون بگم، همه ما، همه بچه‌ای که مخصوصا تو موزیک خیابونی اجرا میکنن، به صورتشون اینه که موزیک خوب ارائه بدن، یه موزیکی که ارزش داشته باشه مخاطب گوشش کنه، یه موزیکی که یه چیزی اضافه کنه.
موسیقی بندرعباسی،
کاملا بندرعباسی، چون موزیکایی که ما اینجا ارائه میدیم یکی از موزیک‌ها شاید فقط موزیکایی باشه که من ساختم که بندرعباسی نیست و باقی موزیک‌ها 80% کاملا موزیکای بندرعباسیه. یعنی شما هیچ جای دیگه به جز مثلا گروه دامماهی دیگه شما این ترتیب موزیکو نخواهید.
یه تو مثل بهار و گل، یک دل و یک جون است داریم، دورم و به هم دگن حال و حراس و نست داریم. می و تو مثل بهار و گل، یک دل و یک جون است داریم، دورم و به هم دگن حال و حراس و نست داریم.
چرا نگاه بعضی از مردم نسبت به اجرای خیابونی با ترحم یا اکراهه؟
این مسئله اول تو بندر اینجوری بود، خب اینجوری بود که آخه ساز میزنه. بعد نمیدونم چطور شد که تو این 7 سال یک پرستیج اومد سراغ بچه ها. مسئله اینه که وقتی فکر نکنی که برای پول ساز بزنی، خودش درست میشه.
یعنی فکر میکنید این از طرف هنرمندا میتونه تغییر کنه؟
از هر دو طرف، خب ولی کن وقتی فکر کنی که میخوای لذت ببری از ساز زدنت، اول در مرحله اول این یه بخش عظیمش به نظر من درست میشه. دو اینکه من معتقدم کسی که میخواد پول در بیاره یه سری موزیکا رو میره میخونه، کسی که میخواد ارائه بده، میخواد پلی داشته باشه، یه سری موزیکای دیگه رو میره اجرا میکنه. اینم تاثیر داره، اینم یکیشه. و این که خب شکل میگیره بندرعباس، اول این شعر خیلی بد بود، کم کم که ما یکم تنظیم وار جلو رفتیم، تمرین کردیم و کلمه کنسرت یعنی اجرای موسیقی، کنسرت وار یعنی اجرا کردیم، درست اجرا کردیم. چقدر با ارزشه واسم گوش بدم، بیام که گوش بدم، چقدر با ارزشه بیام حمایت کنم.
فکر میکنید مردم تفاوت موسیقی خوب با موسیقی برای پول گرفتن رو میفهمن؟
دقیقاً. آره، این به نظر من خیلی تأثیر داره. حالا نظر شخصی من
این موضوع بخوام بهتون بگم، خودم میذارم جای مخاطب. واقعیتش الان 2 ساله که این موضوع داره خیلی خوب اصلاح میشه. موزیک خیابونی موزیکی نیست که صرفاً کسی قرار باشه پولی به کسی بده، نه. ما یه سری هنرمندیم که طبیعتاً بابت داشتن اون توانایی‌ها زمان و انرژی گذاشتیم. میتونه یکی نه زمان و انرژی بذاره بابت بیزینس، ما نه بابت موزیک گذاشتیم. و اگه میایم تو خیابون اجرا کنیم، اول لذت خودمون، که ما از این که مردم خوششون میاد سر حال میشیم، سر کیف میام که چقدر خوب بود، مردم به طور داشتن 5 دقیقه واسمون دست میزنن، اصلا چیز عجیبیه. و موضوع بعدی موضوع تاثیرگذاریه. اصلا نظر من هنر اگه تاثیرگذاری نداشته باشه که اصلا خوب به در نمیخوره. حالا چه تاثیرگذاری؟ تاثیرگذاری خوب یا تاثیرگذاری بد؟ ما رفتم اون سمت اون تاثیرگذاری خوبه، از انتخاب آهنگ گرفته، انتخاب ساز، از نوع تنظیم و باقی مسائل. سعی کنم یه جوری باشه که اگه ما رو برداشتن تو کنسرت هم گذاشتن، باز همین کیفیت وجود داشته باشه، چیزی که شاید قبلا لحاظ نمیشد. الان هم همینه، ما اگه باز بخوایم به طور مثال همین فردا بریم تو خیابون اجرا کنیم، همین موزیکی رو اجرا میکنیم که مثلا 2 ماه پیش جلوی 1000 نفر توی سالن خیلی بزرگ اجرا کردیم. پس کیفیت رو به کمیت نمیدیم دیگه. این موضوع تکرار بشه تو همه استانا، کاملا اون بحث نگاه تکدیگری از بین میره. همینجوری که مخصوصا تو تهران و شیراز و بندرعباس خیلی موضوع پررنگ شده که الان دیگه هر کسی واقعا حتی سمت اجرای خیابونی یا نمیاد، یا مشخصه واسه اجرای موزیک اومده، یا خدا نکرده واسه تکدیگری. از کیفیت اجرا کاملا مشخصه دیگه، از سوال مردم میشه فهمید که الان این داره بنده خدا چه کاری انجام میده. و این موضوع اینطوری نمیمونه، چون الان مردم طبیعتاً طی این 3-4 سال گذشته به خاطر وجود داشتن سوشال مدیا خیلی از خوب و بدها رو از هم تشخیص میدن، موزیکا رو میذارن کنار هم دیگه. خود شما روی ماشین مطمئن هر آهنگی رو گوش نمیکنید. خب الان موزیک خیابونی همون شکلیه، اون خانم یا آقا تو خونه داره گوش میکنه، آهنگا رو یکی یکی پلی میکنه، میزنه بعدی بعد اتفاقی میاد بره خیابون ماهی بخره، ما رو کنارمون در ورودی میبینه، خب میتونه مشخص متوجه بشه که این موزیک الان اون موزیکیه که من انتخابش میکنم و دانلودش میکنم یا موزیکی که میذارم بعدی. ما سعی کردیم اولیه رو به هر بدبختی که شده واسه خودمون جفت و جورش کنیم. الان باباتش خیلی خوشحال. شاید دو سال طول کشید منتها 40 تا آهنگ با کیفیت و خوب که سرتاش مشخصه همه چیش درسته خیلی بهتر از 200 آهنگیه که فقط بزنی و رد بشی.
یعنی شما 40 تا آهنگ ساختید؟
نه 40 تا آهنگ داریم که واسه اجرا آماده است. اینا با هم خیلی فرق دارن. به طور مثال یه خواننده تو اجرا شاید 10 تا آهنگ اجرا کنه، ما 40 تا. آره آهنگا که قبلا ساخته شده، یک دو تا از آهنگایی که من ساختم، یک دو تا از آهنگایی که امیر ساخته، همه رو با هم دیگه اجرا می‌کنیم.
در واقع ما اومدیم چیکار کردیم؟ خب من گفتم که رسالتم چیه، اومدیم خب یه سری کار خوب که همه میدونیم خوبه رو کاور کردیم، یه سری کار فولک هم با تنظیم خودمون، خب گفتیم ما بنر عباسی هستیم، یه سری کار فولک هم با تنظیم خودمون اومدیم تنظیم کردیم و اجرا که خدا رو شکر خیلی باحاله. مثلا پدرام خیلی وکالیست دوست داشتنیه، بلوز خوب میخونه، مثلا محمد رضا یک دیوانه ریتمه، محمد رئیسی، اینا خانوادتن محمد رئیسی نوازنده پرکاشن، خانوادتن هم کلم خانوادتن سازه کوبه میزنن و خیلی به ریتمای مثلا میایم چیکار میکنیم، تلفیق میکنیم، تلفیق که اسمش نمیشه گذاشت، میایم گروهای بندر عباسی، ریتمای بندر عباسی رو کلم موزیک فولکمون رو با سازه مدرن اجرا میکنیم. آره کار سختیه ولی میشه، خیلی با کار کردن میشه، ولی خیلی سخته که با سازه مدرن جوری اجرا بشه که اصالت کار حفظ بشه، خیلی سخته ولی دیگه میشه میشه.
آرزوتون برای موسیقی خیابونی چیه؟
فری مایک، فری مایک، میکروفون آزاد، قشنگترین حالتشه. و دو اگه میگم میکروفون آزاد، داستان از این قراره که مثال میزنم بهتون، آرزو من البته کاش یه روزی یه جایی یه بستری فیزیکی باشه، مثلا با یه دونه میکروفون با یه دونه امپ، اینا هزینه زیاد نشه، رو هم رفته در حد مثلا 4 میلیون باشه، اصلا اون هم نخواستیم، یه جایی باشه که صدا برسه و استعدادهای جوان ما، یه روز خودمون الان شاید 29 30 سالمون باشه، یه روزی بچه بودیم، من 18 19 سالم بود، اگه واقعا یه بستری بود که من اونجا میتونستم برم همون 5 تا موزیکی که با گیتار دارم میزنم و اجرا کنم، شاید الان خیلی جلوتر بودیم. خب آرزوم اینه که یه روزی بچه‌ای که روشون نمیشه یا جایی ندارن، یه جایی داشته باشن فقط واسه ارائه کردن. چون همین الان که داریم صحبت میکنیم چند تا از اون هنرجوهای من واقعا با استعدادن، من بهشون میگم خب چرا شروع نمیکنید، اصلا از فضای مجازی شروع کنید، میگن نه روم نمیشه. اما اگه ببینن همسن خودشون یه جایی هست دارن قشنگ میرن اجرا میکنن، مردم دوست دارن، خیلی بیشتر ترغیب میشن که برن اونجا اجرا کنن، خودشون ارائه بدن. ما یه کار خوبی که تو اجرا میکنیم سعی میکنیم، مثلا اگه هنرجوی امیرحسین پیانو خوب میزنه 9 سالشه، با خانواده‌اش هماهنگ کنیم، ازش دعوت کنیم بیاد اجرا کنه، بعد وقت آره تو خیابون تو هر جایی که اجرا میکنیم، همون دست زدنه باعث میشه اون بچه شب تا صبح خوابش نبره و خیلی بهتر اجرا کنه در ادامه. آره انگیزه پیدا کنه. من میگم کاش یه بستری فقط واسه این باشه که بیان ارائه بدن، مردم بیشتر با این موضوع آشنا بشن، بیشتر فرهنگش جا بیفته، خانواده ها نگاهشون بهتر بشه. چون من که مثلا میرفتم تو خیابان اجرا میکردم، خب شغلمو داشتم، موزیکم هم داشتم، داشتم کارمو انجام میدادم، اما به شخص مثلا خانواده خود من حاضر بودم من تو کافه اجرا کنم ولی تو خیابان اجرا نکنم. من میگفتم خب فرقی من نمیبینم، مهم اجرا کردنه، اصلا هیچ فرقی با هم ندارم، میخوام بخونم. ولی حتی خانواده من این که از 16 سالگی مثلا موزیک کار کردم دارن بهم چپ چپ نگاه میکنن، دیگه وای به حال اون کسی که موزیک کار نکرده، خیلی بد میشه. نه میگم آرزوم اینه کاش روزی فقط یه جای خیلی خوب وجود داشته باشه توی هر شهری که بچه‌ای که میخوان اجرا کنن مثلا پنجشنبه از ساعت 6:00 تا ساعت 10 شب بیان نوبت کارشون رو ارائه بدن، همین مردم هم حمایتشون کنن. چیز حتی خاصی هم نمیخوام، فقط این چیز خیلی کوچیک الان داره اتفاق میفته ولی بدون اجازه. حالا از ممکنه بگم آقا بشت دل سرد میشی دیگه.
برشنون تن پیرهن زول باشد، برچنان زورت نگاه
ساز بزنه، هر کی دوست داره بتونه راحت ساز بزنه، بدون درگیری، بدون اینکه صد معبر بهش گیر بده، بدون اینکه مردم میان بگن اه چی داری میزنی نمیفهمه. این همچین جهانی
آره، و اینکه شعور مردم نسبت به موزیک، یعنی شعور موزیک خیابونی گوش دادن داشته باشن. همین، مرسی.
Para.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی. به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی.
بیای سرا،
لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون. نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون.
بیای سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت، داره وسایل باحال.
پس چی شو؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آخ آخ حیف شد. سال پیش ای بود یه یخچال